اللهم كل غليك وتسدنا حسن شعرك تعالي كبالي وضعي لهذه الصائرة كل صاحبني وحافظا وقائلا وعثارا ودليلا معين وحتى تبخنه وعبكته وعن يأتم الساعد في هذا الهدى أكثر اون چه که به اجمال ضرورت پیگیری این بحث رو ایجاب میکنه به نظر میاد چند چیز هست. اولین نکته این هست که با پیدایش انقلاب اسلامی اگر ما تحلیلمون یه تحلیل مستند به جامعه شناسی و فلسفه تاریخ باشه و همچنین آثار انقلاب اسلامی بگیم مورد دقت قرار بگیر که دین اجمالا به نظر میاد که تعبد نسبت به دین افزایش پیدا کرده، تکامل نسبت به تعبد نیاز به دین به اصطلاح نسبت به نیاز به دین پیدا شده، افزایش تعبد نسبت به دین و تکامل نیاز نسبت به دین ایجاب میکنه که تفکر در دین هم به همون نسبت تکامل پیدا بکنه و الا به طور طبیعی پاسخگویی به نیازهای دینی جامعه از افته اون سطح از تفکر گذشته برمیاد و عملا حوزه ها نسبت به پاسخگویی به نیازمندی های بشر نسبت به دین ناتوان میشن. اصلی ترین به اصطلاح تحولی هم که اتفاق افتاده ظاهرا اینه که نیازمندی به پرستش به تعبیر نیازمندی به تولیه به دین وارد عرصه حیات اجتماعی بشر شده و لااقل یک جمع کثیری از جامعه مؤمنین به دین به این نقطه رسیدن که تنظیم حیات اجتماعیشون هم باید در محور دین باشن و نظام های اجتماعی بر محور دین تنظیم بشن. این اصلی ترین تحولی است که در روی کرده نسبت به دین اتفاق افتاده. معنای این حرف هرگز این نیست که در گذشته افرادی نبودن که درجه ایمانشون درجه تقواشون کاملتر از بسیاری از افراد این دوره بوده در زندگی و معیشت شخصی خودشون، این منافاته به اون حرف نداره. بحث اینه که روی کرده اجتماعی جدیدی به دین پیدا شده و نیاز اجتماعی به دین پیدا شده. البته از سر نیاز به تحلیل جامعه شناسانه داره که الان نمیخوایم بحثش بکنیم و همچنین یک تحلیل از منظر فلسفه تاریخ پاسخگویی به پس این سطح از نیاز اگر بدون یک تفکر کامل انجام بگیره طبیعتا این اتفاقی که این نقطه این هست که نقش عالمان دینی منحصر میشه به پاسخگویی به مسائل مستحدثه و نتیجه نهایی چیزی نیست که انزوای فرهنگ دین. فرهنگ دین در عمل اجتماعی در حیات اجتماعی بشر منزوی میشه، چون اگر شما نقش سرپرستی تکامل و ایجاد تنظیمات اجتماعی رو نداشتید به طرف هدف خودتون، دیگران این تنظیم اجتماعی رو رهبری کردن، نتیجه رهبری اونها نسبت به حوادث اینه که فرهنگ اونا در حادثه ها جاری میشه و شما نسبت به حوادثی که اتفاق میفته منفعلانه مجبور به موضعی بگیرید. این نوع موضوعی انفعال نسبت به حوادث طبیعتا به انحلال فرهنگ دینی در فرهنگ مدیریتی که میتونه رهبری حوادث رو رهبری کنه منتهی میشه. بنابراین تکامل تفکر نیاز اصلی امروز جامعه ما و اگر خوب نگاه هم بکنیم سلام نمیکن ادیان به اسلام معنویت مقنن منتهی میشه به ادیان الهی، ادیان الهی هم منتهی میشه به اسلام. اسلام هم حالا ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم، ما معتقدیم که منتهی میشه به نسب اهل علیهم السلام مکتب اهل بیت علیهم السلام هم که پرچمداری فرهنگیش لاغت اینکه دیگه مورد رقاب در اصل قیبت به عهده حوزه های میان که فعلا تقریبا جامعترینش حوزه علمیه قوم است. بنابراین این تکامل تفقه اولین رسالت حوزه علمیه، یعنی تمام کوشششون باید این باشه که تفقه در دین رو به یک پرسه‌ای برسونن که اگر جلوتر از تکامل نیاز معنوی بشر نیست، لااقل همراه با او حرکت کنید و بتونید این نیازها رو پاسخ بده. اگر رهبری نمی کنه لااقل پاسخ بده. این تکامل تفقه طبیعتاً بدون اینکه منطق تفقه تکامل پیدا کنه ممکن نیست. منطق تفقه هم علم اصول موجود هست که تکامل در علم اصول هم واقع نمیشه الا اینکه تجدید نظر در مبانیش بشه، با حدود اولیه و مبانی این علم اصول هم به دقت شناسایی بشه و هم درش بازنگری بشه، و اگر بشه تکامل تعبد رو در این حدود اولیه جاری کرد و بعد از اونجا وارد توسعه در قواعد اصولی شد. این یه مسئله است که ما باید طی بکنیم. و اون چیزی رو هم که مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه الله فی درجاته در این دوره بحثشون بیان فرمودن، روحش به همین برمی‌گرده که کارشناسی مبانی حاکمه بر علم اصول و بعد تحلیل اون مبانی و نقض و نقض نگاه قوم نسبت به این مبانی و طرح مبنای جدید در این حوزه ها. البته وقتی عرض میکنم مبانی، مخصوصا مبانی در مقابل مبادی و نتایج نیست، مبانی به مفهوم عام میشه. بنابراین اون چه استاد ما در این دوره عرضه کردن به محصولات اصولی نرسیده، فرضشون تکامل تفقه بوده بر محور تعبد به بحث، و برای این که چنین امری رو به انجام برسونن وارد تحلیل علم اصول در واقع و شناسایی مبانی علم اصول و بازنگری در این مبانی شده. و مهمترین چیزی رو هم که وارد این مبانی کردن، نگاه از منظر فلسفه ولایت به مبانی علم اصول هست، یعنی مبانی فلسفی خودشون بود. در بحث فلسفه تاریخ و جامعه شناسی و از اونجا جامعه شناسی معرفت وارد بحث علم اصول کردن. حالا انشاءالله این رو بعد باز میکنیم، مثلا در بحث زبان پیدایش زبان روی عمل میکنن اجتماعی و بعدم مستند به یک نظام تاریخی و تکامل برش قائلن و تکاملش رو هم جهتدار میدونن، و طبیعتا اگر از این منظر ما به زبان و ارتکازات زبانی نگاه بکنیم، یه بحث از استظهارات یه پایگاه دیگری پیدا میکنه. اینو به عنوان نمونه من عرض کردم و همچنین بناهای عقلا رو برمیگردونم به تکامل ارتباطات اجتماعی، اونم برمیگردونم به نظام تبری و ولایت. ببینید کار جدیدی که ایشون کردن، مبانی علم اصول شناسایی کردن و این حدود رو در پایه فلسفی شدن خودشون به تعبیر دیگه توسعه دادن. از نقد و نقض مبانی قوم آغاز کردن و بعد توسعه دادن این بحث رو. این کاری که ایشون در این دوره انجام داده، و البته این به دنبال کارهایی است که در دوره های گذشته انجام داده. در دوره های گذشته این نظر مبارکی میشه از اولین بحثایی که ایشون میستن بحث اجتهاد. در بحث اجتهاد اگر حتما ملاحظه فرمودید یا دیدید نظر مبارکشون باشه، ایشون ابتدا بحثی که مطرح کردن در باب اجتهاد این بوده که آمدن روش های انحرافی رو یا روش هایی که ضعف و تاثیر داشتن مطرح کردن، از روش هایی که کهنه بوده مثل روش قیاس و استحسان و استصلاح که به نوعی تعویلات عقلی در دین فرض می شده، تا روش های کهنه دیگری مثل تغییرات ذوقی که وجود داشته و اونها رو نقد کردن، و سپس پرداختن به روش های نوتر و جدیدتری که تعلیل حسی مثل روش دینامیک قرآن که نتیجهش حاکمیت تکامل و نیاز مادی و تفقه هست، اینها رو نقد و نقد کردن و رسیدن به این که در بین همه این روش ها اون روشی که قابل اعتماد هست روش مجتهدین هست و روش مجتهدین رو تحلیل کردن تحت عنوان اجتهاد از کنم تخریجی، اون اجتهادی که دنبال تخریج حکم از منابع هست بدون پیش‌داوری، اون اجتهاد چیست و چه کارهایی رو انجام میده که بحث اجتهادشون در دوره‌های گذشته به همینجا ختم میشه. نقد روش های از کنم غلط از روش های کهنه تا روش های مدرن و سپس حتی نقد روش اخباری که اصل اجتهاد رو این کار میکنن، پذیرش اجتهاد و تأیید روش مجتهدین و تحلیل روش مجتهدین، این کاری بوده که در دوره گذشته کردن. و بعد یه تدریجاً یه مطلب دیگری رو وارد کردن و اون بحث این بوده که بحث موضوع شناسی رو اضافه کردن که این روش مجتهدین روش تمام نیست، ما محتاج به منطق انطباق و روش موضوع شناسی هستیم. تا بعد از اونجا عنایت به این نکته پیدا کردن که این منطق موضوع شناسی، موضوع شناسی نیاز به منطق داره، منطقش باید هماهنگ باشه با منطق معرفت‌های عقلانی و هماهنگ باشه با منطق شناسایی دین، منطق معرفت دینی. به بحث هماهنگی منطق ها رسیدم و از اونجا به فلسفه‌ای که پایه هماهنگی این منطق ها، بعد از تولید اون منطق پایه، فلسفه پایه و بعد منطق عام میشون وارد بحث منطق ها که شدن، طبیعتاً یه فصل جدیدی در زندگی ایشون باز شده و اون فصل اینه که همینطوری که اون منطق های دیگه دستخوش تکامل میشن، منطق استنباط هم باید دستخوش تکامل بشه. بنابراین میفرمایید این فصل نهایی است که محصول دوره دهه آخر عمر ایشون هست که به این نکته عنایت شده که منطق حجیت هم باید تکامل پیدا بکنه. یعنی اینطور نیست که فقط منطق معارف کاربردی یا معارف اجرایی منطقی بشری و تکامل پذیر، منطق فهم دین هم یه منطقی بشری و طبیعتا منطقی تکامل پذیر و این باید تکامل پیدا بکنه تا ما به تکامل در معرفت دینی برسیم. این محصول دوره آخر عمر ایشون است که ضرورت تکامل معرفت دینی رو برای دینی کردن مدیریت جامعه و مهندسی اجتماعی لازم دیدن و طبیعتاً وارد این بحث شدن که حالا این تکامل چگونه اتفاق میفته، وارد مبانی شدن و از مبانی هم به فلسفه خودشون رو آوردن و با نگاه فلسفی خودشون این مبانی رو نقد و نقض و ترک کردن. اگر ما دقت بکنیم محصول چنین چیزی طبیعتاً یک منطقی که میتونه در قدم اول به تأثیر من تنه بزنه به منطق معرفت شناسی جدید و بعدم به اصطلاح اون منطق رو در دوم خودش حذف میکنه. منطق معرفت شناسی جدید که سایه افکنده بر معرفت های دینی و فهم متون دینی به قول خودشون، یه منطقی است که عرض کنم اولا فهم انسان رو تحلیل میکنه که چیست و بعد در پایه اون تحلیلی که از فهم میکنه، فهم رو به صورت یک مجموعه مرتبط و منظومه ای میبینه و فهم رو اجتماعی تفسیر میکنه و بعد برای اینکه منظومه معرفت های اجتماعی انسان رو قاعده مند کنه، منطقی برش تولید کرده که سایه اون منطق بر عرضه معرفت های دینی هم افتاده که نظریه قبض و بست یا نظریه هرمنوتیک در واقع کاری که میکنه همینه. یعنی معرفت شناسی رو به بحث جامعه شناسی معرفت چشونده و از اونجا منطق معرفت شناسی درست کرده، منطق معرفت شناسی که میتونه عرصه معرفت های فرد رو، هماهنگی و ارتباط اونها رو، تکامل این معرفت ها و تحول این معرفت ها رو تحلیل بکنه و همچنین بالاتر ارتباط معرفت های فرد، معرفت های اجتماعی و تکامل معرفت فرد به تکامل معرفت اجتماعی رو توضیح بده. این کارآمدی اون منطق ها. خب طبیعی است که اگر ما منطقی در عرض اون منطق ارائه نکنیم، اون منطق ها کار خودشون رو در تعلیل متون دینی انجام میدن
و چون افقی که اون منطقه ها بهش میپردازن افقی است که منطقه معرفت دینی ما نمیتونه وارد اون افق بشه، ما طبیعتا در اون عرصه معرفت های دینی به اصطلاح در پاسخگویی به اون معرفت هایی که اونا تولید میکنن که ما اسمش رو هم معرفت نمیذاریم حتما با انفعال مواجه میشیم. الان بیشترین کتابی که چاپ میشه درباره اسلام شناسی تو دنیا در امریکاست. درسته بخشی از این کتب کتبی هستن که انسان هایی بهش میپردازن که دغدغه دین اسلام رو دارن، ولی جهه غالب این کتب که این نیست. درسته راجع به اسلام و در زمینه ابعاد مختلف اسلام هست نامش هم اسلام شناسی، ولی در واقع تحلیل اسلام از منظر منطق معرفت شناسی خودشون هست، به اون منطق نگاه به دین میکنن و دین رو تحلیل میکنن. و ما اگر نتونیم یک منطقی داشته باشیم که کارایی در این سطح داشته باشه و کارایی برتر که بتونه منحل کنه این منطق رو در وجود خودش، قاعدتا در اون سطح از تحلیل نسبت به معارف دینی ما با یک انفعال جدی مواجه میشیم. اونا تحلیل میکنن دین رو با منطق خودشون بر اساس اون نگاه معرفت شناسان، و ما پاسخی نداریم. یعنی نگاه معرفت شناسان اون نگاه مجموعی که هم معرفت رو به صورت منظومه و منظومه میبینه، هم تکاملی میبینه، هم مکانیزم تکاملش رو معرفت تحلیل میکنه، هم مکانیزم تکاملش رو از منظر مباحث روانشناسانه، هم از منظر مباحث جامعه شناسانه تحلیل میکنه. منتها نقطه نقض اصلی هم که داره اینه که تکامل نیاز رو حاکم میکنه و تکامل معرفت، اونم نیاز مادی. اشکالی که در نظریه قبض و بسط وجود داره یا در از کنند روش هرمنوتیک وجود داره، روحش به این برمیگرده که حاکمیت تکامل نیاز حسی و نیاز مادی و تکامل معرفت درش پذیرفته شد. حالا یه چند جمله از اینو بسته. ما اگر نتونیم در قبال این منطق یه منطقی داشته باشیم که بتونه بحث معرفت شناسی از منظر جامعه شناسی موضوع بحث قرار بده و ما مبنای جدید معرفت شناسی رو تحلیل بکنه و بعد این فضای معرفت شناسی به معرفت دینی بکشونه و در عرصه معرفت دینی بحث حجیت معرفت دینی رو به سطح برسونه و تکامل معرفت دینی رو هم باز بر مبنای حجیت تحلیل بکنه، طبیعی است که ما در این افق نمیتونیم وارد پاسخگویی به از کنم تحلیل های اسلام شناسانه که میشه بشیم. و غیر از این که نمیتونیم پاسخگو به نیازمندی های اجتماعی جامعه باشیم، نسبت به تحلیل هایی که از اسلام میشه باز ما با انفعال جدی مواجه خواهیم. حالا من این یه نکته رو فقط باز بکنم، ایشالله ادامه بحث و جلسه رو اندرز میکنم. ببینید نقد اصلی که ما به معرفت شناسی جدید داریم و ورودش به عرصه معرفت دینی یک کلمه بیشتر نیست و اون اینه که شما معتقدید به اینکه منظومه معرفت و انسان به هم پیوستن و در یک دیالوگ مستمر هستن و هم تأثیر میگذارن، تأثیر میپذیرن از هم دیگر و طبیعتا تکامل هم پیدا میکنن. بنابراین معرفت دینی امریست وابسته به سایر معرفت ها، معرفت دینی هم مستثنای از این قاعده نیست، معرفتی است بشری و انسانی و خصلت معرفت های انسانی رو داره، وابسته است به این معرفت های دیگر و متکامله. تا اینجای بحث درش گفتگوی نیست، ولی مهم اینه که این اگه با بحث رو از اینجا آغاز بکنیم از میانه راه آغاز کرد. سوال اینه که خب حالا این منظومه معرفت‌های به هم پیوسته متکامل چگونه تکامل پیدا می‌کنند؟ چه چیز منشأ تحول و تکامل این نظام معرفتی و منظومه معرفتی بشر هست؟ آیا تکامل نیاز بشره؟ اگر تکامل نیاز هست، آیا این تکامل نیاز یه فرایند جبری داره؟ یا نه در تکامل نیاز اراده انسان دخالت داره؟ یعنی درسته تکامل نیاز در تکامل معرفت‌های بشری دخالت داره، اما آیا تکامل نیاز مستند به یک جبر علت معلولی است؟ چه جبری که برخواسته از جبر مادی باشه، چه جبر الهی؟ آیا جبر علت معلولی برش حاکمه؟ اگر اینجوری تحلیل کردی که جبر علت و معلولی حاکم بر تکامل نیاز و ارضاء، جریان تکامل نیاز و ارضاء هم تأثیر میذاره رو تکامل معرفت، این تکامل معرفت هم در درون خودش معرفت دیدی رو هم تغییر میده. بنابراین سیر معرفت شناسی بشر اینجوری میشه: تکامل نیاز و ارضا، تکامل معرفت ها و تکامل معرفت دینی. این معنیش اینه جریان معرفت دینی بشر تابع یک جریان جبری نیاز ها تغییر میکنه، بشر نیازمندی هاش تغییر میکنه، پیشفرض ها سوال های جدید برش مطرح میشه، با این سوال ها و پیشفرض ها و نیاز ها به سوی دین میاد، فهم جدید از دین پیدا میکنه، فهم متکامل از دین پیدا میکنه، کمان که فهمش از طبیعت متکامله، فهمش از دین متکامله. این تکامل هم کارآمدیش در جهت ارضای نیاز برتر بشه. فهم قبلی برای هماهنگ با نیاز قبلی بوده، این با نیاز آینده. بنابراین یه جریان جبری است، درش بحث کلیت از یک سو مطرح نمیشه اصلا، و بعد بحث از اینکه کدام نیاز حاکم میشه بر معرفت دینی هم مطرح نمیشه، یه جریان جبری نیاز و ارضا. ولی اگر شما آمدید همه اینا رو قبول کردید، گفتید بله معرفت های دینی به هم پیوستن، معرفت دینی تکامل میکنه، پیدا میکنه، از جمله متغیرها و عواملی که در تکامل معرفت دینی حضور دارن تکامل نیاز و به خصوص نیاز اجتماعی بشر، نه نیازهای فردی بشر، جریان تکامل نیاز تو تاریخ رو هم قبول دارید، یعنی همه این مباحث رو قبول کردید، منتها از یه جای دیگه وارد شدید، اون که این جریان تابع جریان تولی و ولایت اتفاق میفته، نه جریانی است که آغازش از تکامل نیاز باشه و نه جریانی است جبری. بحث تولی و ولایت و در این تولی و ولایت محور اراده الهی است، اراده ربوبی است، ولی اراده های ما به نحو اراده های فرعی دخالت دارن در تکامل تاریخ. اگر این رو گفتید اون وقت طبیعتاً برای اراده انسان جهتگیری قابل شدید، دو جهتگیری تو تاریخ تصویر میشه، یعنی اگر از تولی و ولایت آغاز کردید و فرد طاعت و عصیان رو در اراده انسان آوردید، طبیعتاً دو جهتگیری تو تاریخ پیدا میشه، جهت ایمان و کفر، دو تا جامعه درست میشه، جامعه مؤمنین و جامعه کفار. جامعه مؤمنین و کفار تفاوتشون اینه که یکی جهتگیری ارادهشون در جهت تسلیم به ولایت الهی است، یکی در جهت تسلیم. بعد نقش این تسلیم رو در تکامل نیاز و معرفت باید ببینیم. نه ثابت، یکی از عواملی که به معنی متغیر در معرفت ها حضور داره تکامل نیاز. منظور خود این نیاز اولا آیا تحصیلش بر معرفت جبریست یا منظومه است؟ یه متغیرش نیاز هم، یه متغیرش فهمه، اینا رو هم دیگه داده ستر دارن، اصلی و فرعی و طبعی باید بشن. بنابراین اولا اراده انسان میاد، اراده انسان نقش تولی داره در قدم اول، بعد این بحث پیش میاد که آیا این اراده ای که نقش تولی داره یه اراده بسیطه یا منظومه اراده. خود فرد یه نظام اراده داره، اینطور نیست که فرد یه اراده داشته باشه، فرد یک لشکر اراده داره، گرچه این اراده هاش اصلی و فرعی و طبعی داره، ولی مثل یه لشکر میمونه. یه لشکر درسته یه 10,000 نفر دارن توش تصمیم میگیرن، این 10,000 تا تصمیم یک هماهنگی نسبی هم دارن، هرچی هم لشکر کامل تر باشه هماهنگیش بالاتره، ولی برابری مطلق هم با هم ندارن. اینجوری است ارادهی که بالایی میکنه جبران تا پایین میاد 100% جاری میشه، به نسبت امکان تخلف هست. یک فرد هم یه منظومه اراده داره، این منظومه ارادهش وقتی عمل میکنه هماهنگی نسبی داره، ولی هماهنگی مطلق برای ضروری نیست. بنابراین اینطور نیست که تکامل نیازها تأثیرش بر عرض کنم تکامل فهم یه تأثیر 100% باشه، یه منظومه به هم مرتبط هست. البته باید بحث کرد که اصلی و فرعی و طبعیش کدوم هست. پس مهمتر از همه اینه که اراده انسانی حضور داره، این اراده هم یه منظومه هست. دومی که این اراده غیر از اراده فردی و عرصه حیات فردی شکل اجتماعی و تاریخی به خودش میگیره، به این اراده اجتماعی و تاریخی حضور داره در فهم. اینات می‌فرمایید اگر اینجوری شد نقش هر کدوم از این اراده ها رو باید تعریف کنیم. یک، که تأثیر اراده های تاریخی در فهم چیست، اراده های اجتماعی چیست، اراده های فردی چیست، و بعد تو همه این حوزه هم باید بحث توجیه شد، لیکن حجیت این عمل کرده اراده در فرد به کدوم برمیاد. حالا این در جای خودش باید بحثونه. فرض میگم اراده نبوی محور معرفت دینی است، تولی ایشون به دلالت الهی منشأ الهام به وحی شده، و این الهام به وحی محور معرفت های نیست تو تاریخ و این اراده هم 100% معصوم، این سطح از اراده اصلا خلل پذیر نیست، هر چی از اون ناحیه منتقل میشه به تاریخ برابر با حق 100% برابر حجیت قطعی داره. ولی آیا اراده های بعدی که تو اراده های بعدی هم حضور دارن سهم تاثیرشون اونها 100% به حجیت میرسه یا اسمت ندارن؟ اگه اسمت ندارن چجوری میشه حجیت رو تمام کرد؟ تمام بفرمایید. پس ببینید اگر شما بخواید در قبال اون منطق معرفت شناسی جدید یه منطق معرفت شناسی بیارید که در اون افق بتونه وارد بحث معرفت بشه و بلکه بتونه حاکم بر او بشه، چنین چیزی رو باید داشته باشید، باید یک منطق جدید داشته باشید که بتونه معرفت انسانی رو ملاحظه بکنه، نقش اراده رو درش ببینه، جایگاه منظومه اراده انسان رو در معرفتش ببینه، که معرفت رو از عقل شروع نکنه، از حس شروع نکنه، نظام اراده انسان رو در معرفت خودش ببینه، بعد نظام اراده های اجتماعی رو ببینه جایگاهش رو تو معرفت، نظام اراده های تاریخی رو جایگاهش رو تو معرفت ببینه، و بعد حق و باطل رو درش بتونه تفسیر کنه که حقانیت معرفت به کجا برمیگرد، از کجا باطل وارد معرفت میشه، و بعد بتونه این منظومه معرفتی رو طریق به حجیت رسوندنش رو روشن کنه، بگه بالاخره این منظومه معرفت که فرد درش حضور داره نظام ارادش هم حضور داره، جامعه حضور داره، تاریخ هم حضور داره، حجیتش به کجا برمیگرد؟ فرض میگم نظام ولایت کفر حتما یه معرفتی ازش به دست میاد، بخشی از این معرفت هم مستند به محورهای نظام کفر، همینطوری که اون معرفتی که مستند به وحی 100% حقه، اون طرف هم 100% باطل، و کذالک که جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. راست می‌فرمایید. پس بنابراین این بحث معرفت شناسی، این بحث رو از مهم از معرفت دینی، این حد از تفکر در دین و منطقی که بتونه تفکر در این حد و قاعده مند بکنه یه منطق جدیدی است. با این نگاهی که ما طرح کردیم دیگه خیلی روشنه که علم اصول به این معنا غیر علم اصول موجوده، علم اصولی که درش مبانیه از کنم جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و فلسفه نظام ولایت دیده بشه و بعد نقش این اراده ها تفسیر بشه، یه اصول دیگه است. اون چه استاد دنبالش بودن یه چنین علم اصولی که چنین کارآمدی داشته باشه، اثرش هم پیداست تمام تفکر و میتونه تفکر رو در عرصه حیات اجتماعی بشر وارد کنه، منطق جامعه شناسی تفکر رو دست بده که بگه چجوری میشه تفکر اجتماعی رو به حجیت رسوند، تفکر رو از شکل فردی در بیاریم تبدیل کنیم به تفکر اجتماعی، یقین رو از شکل فردی بیاریم بیرون تبدیل کنیم به یقین، نظام یقین اجتماعی، و بعد قواعد حجیت این تفکر و یقین اجتماعی رو تبیین بکنیم که چجوری میشه یقینی که مستند به جامعه است که یه نظام اجتماعی هم داره، کثرتش هم به کثرت جامعه برمیگرده، چجوری میشه این یقین اجتماعی رو حجیت رسوند؟ حالا انشالله این دیگه بحثایی است که در آینده توضیح میدیم. دورنماش اینه که چنین چیزی رو ایشون در ذهن داشتن و از نقد مبانی قوم هم شروع کردن و بعد به تحلیل مبانی جدید هم اجمالا رسوند.